له تاسو سره دی په بلی خبری مجلی کې. په خیر راغلی.
تشکر از خودت احمد شبر، خسته نباشی. سلام و صبح شنبه تان بخیر. ساعت 7:30 به وقت کابل است. تازه تکره و تیار باشین. امروز 19 ماه قوس سال 1390 هجری شمسی است که برابر می شود با 10 ماه دسامبر سال 2011 میلادی. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این مجموعه خبری با تازه ترین های افغانستان و جهان با شماستیم. در اول گزارش های نیم ساعت می شنوید که پاکستان به آمریکا هشدار داده است که حمله بر پاکستان با جواب دندان شکن روبرو خواهد شد. در مورد پیروزی تیم فوتبال افغانستان در برابر نیپال و راهیابی آن به مسابقه نهایی با هند به شما خواهیم گفت. اما اکنون سرخط تازه ترین خبرها. کانادا گفته است زندانیان افغان را به نیروهای افغان نخواهد سپرد. روسیه به مخالفانش اجازه می‌دهد تا در تظاهرات علیه نتایج انتخابات این کشور که تقلبی خوانده شده اشتراک کنند. و اتحادیه اروپا خانه تحریم‌های بیشتر علیه ایران شده است. این هم تفصیل خبرها. کانادا میگوید افراد را که نیروهای کانادایی در افغانستان دستگیر کردند به نیروهای آمریکایی خواهند سپرد، نه به نیروهای افغان. جان برید وزیر خارجه کانادا دیروز در تورنتو گفت بر اساس یک موافقت نامه زندانیان افغان به زندان پروان که تحت محافظت آمریکاییان قرار دارد منتقل خواهند شد. قبلا نیروهای کانادایی به حکومت افغانستان گفته بودند که طالبان را که در قندهار دستگیر شدند به اداره استخبارات افغانستان تسلیم خواهند کرد. زندانیان طالبان چندین بار از زندانهای افغانستان گریختند که این مسئله نیروهای خارجی را نسبت به این زندانها بی باور ساخته است. در نتیجه یک حمله انتحاری در شمال شرق افغانستان 5 تن کشته شدند. این رویداد زمان در ولایت کنر رخ داد که شمار از نمازگزاران مسجد را پس از ادای نماز جمعه ترک می کردند. یکی از این نمازگزاران که زخمی شده است به رادیو آزادی می گوید
در جمعه مخی تمام گاڑی تراز و دور زنان خلق براز و ز پویندو شما خونک یک دم در جمعه خلق را خوارشی و بس ز ولگی دمال
طالبان مسئولیت این انفجار را به عهده گرفتند. افغانستان در مسابقه نهایی فوتبال جنوب آسیا فردا با تیم هند وارد میدان خواهد شد. ورزشکاران افغان با نتیجه 1-0 در برابر تیم فوتبال نیپال به دور نهایی راه یافتند. همایون کارگر ترینر تیم ملی افغانستان به رادیو آزادی میگوید
برای تمام کافه ملت افغانستان تبریک عرض می‌دارم. تیم ملی فوتبال افغانستان توانست که تیم ملی نیپال در سیمی فاینال از پیشروی خود بردارد، 1-0 پیروزی از آن خود بسازد و توانست که به دور فاینال مسابقه مقابل هندوستان حضور پیدا کند.
بیشتر تا لحظات دیگر و رادیو آزادی این پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان را به تمامی افغانها مبارک باد میگوید. مقامات روسی به مخالفان آن کشور اجازه دادند تا امروز تظاهرات را در اعتراض به تقلب در انتخابات آن کشور برگزار کنند. رشید نورقلیف وزیر داخلی روسیه روز جمعه به خبرنگاران گفت که هر گونه تظاهرات بدون مجوز سرکوب خواهد شد. مقامات روسی میگویند که بالای یک تظاهرات 35,000 نفری در مسکو تحریم وضع کردند. انتظار می و تظاهرات دیگر هم در سایر شهرهای روسیه صورت بگیرد. رهبران اتحادیه اروپا خواهان تحریم‌های بیشتر علیه ایران تا آخر ماه جنوری شدند. این اقدام به هدف تلاش جهت اعمال فشارها بالای ایران در خصوص برنامه هسته‌ای این کشور صورت می‌گیرد. گفته می‌شود که رهبران اتحادیه اروپا روی نفت خام ایران که گفتگوهای دیپلمات‌ها روی آن ادامه داشت، کدام ممانعت وضع نکردند، اما در عوض آنها از وزرای خارجه خود خواستند تا تحریم‌های فعلی را گسترش بدهند. و اعضای اتحادیه اروپا به استثنای بریتانیا توافق کردند تا بحران قرضه حوزه یورو را حل کنند. 17 کشور عضو حوزه یورو با امضای یک تفاهم نامه که نظام‌های مالی و بودجه‌ای آنها را به هم نزدیک می‌سازد توافق کردند، اما بریتانیا گفته است که به این تفاهم نامه نخواهد پیوست. انتظار می‌رود متن این معاهده تا ماه مارچ آینده آماده شود. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری به شما خواهیم گفت. رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.6 اف ام 101.5 میشنوید. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هستیم. در ادامه این مجموعه خبری هم با آزادی باشید و از اینها بشنوید. هشدار پاکستان به آمریکا: هر نوع حمله بر پاکستان با جواب جدی روبرو خواهد شد. عکس العمل آمریکا چیست تا لحظات دیگر. یک مقام امنیتی در شمال کابل میگوید طالبان یک بزرگ قومی را در منطقه کوه صافی کشتند.
طالبان مردم را در روی رویشان زده بودن و خود جسد جمروز که دید میره که بچه زده بودن. یعنی بیشار یک عمل نامردانه و برابری انجام زده بود.
در تحولات جهان از ایجاد طرح جدید اتحادیه اروپا برای حل جنجال حوزه یورو خواهید شنید. و در فوتبال از پیروزی تیم ملی افغانستان در برابر نیپال و آمادگی آن برای مسابقه نهایی با هند خواهید شنید. ترینر تیم میگوید ملی پوشان افغان از سه لحاظ آماده مسابقه فاینال هستند.
از لحاظ استقامت، از لحاظ سرعت، از لحاظ قدرت بدنی.
و مطبوعات جهان را مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. خب همونطور که گفتیم بیاین گزارش اول این مجموعه خبری را این گونه آغاز بکنیم که پاکستان به ایالات متحده آمریکا و ناتو هشدار داده که اگر کدام حمله بالای خاک این کشور صورت گیرد با پاسخ جدی روبرو خواهد شد. صدر اعظم پاکستان گفته که کشورش نیروهای خود را در سرحد با افغانستان تقویت خواهد کرد. از جانب دیگر لوی درستیز آمریکا میگوید که واشنگتن و اسلام آباد هر دو بالای مشکلات فعلی کار میکنند تا با بردباری در این مورد برخورد شود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
لوی درستیز اردوی امریکا میگوید کشورش میخواهد تا پاکستان از بردباری کار گیرد. پاکستان دو هفته پیش بعد از حمله هوایی نیروهای امریکایی که در نتیجه آن 24 تن از ملیشه‌های پاکستانی کشته شدند، راه اکمالاتی نیروهای بین المللی در افغانستان را مسدود کرد. جنرال مارتین دمسی لوی درستیز اردوی امریکا گفته که راه‌های شمال افغانستان برای انتقال تدارکات نیروهای بین المللی مصرف زیاد دارد و هم وقت زیاد میخواهد. مقامات آمریکایی در وزارت دفاع آمریکا میگویند که نمیدانند انتقال این تدارکات از طریق شمال به افغانستان تا چه حد مصرف دارد. جنرال دمسی میگوید در مورد حمله هوایی بالای پاکستان و پیامدهای آن نگرانی دارند، اما به گفته او هر دو جانب تلاش میکنند تا از بردباری کار گرفته و بالای این مسئله کار کنند. اما پاکستان موضع تندتر در این مورد دارد. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان به روز جمعه به آمریکا و ناتو هشدار داد که اگر در آینده کدام حمله بالای خاک این کشور صورت گیرد با پاسخ شدید روبرو خواهد شد. در اعلامیه دفتر صدر اعظم پاکستان آمده است گیلانی این موضوع را زمان ابراز کرد که با اشفاق پرویز کیانی لوی درستیز اردوی این کشور دیدار داشت. در اعلامیه به نقل از گیلانی گفته شده که حکومت دموکرات پاکستان در قلمرو خود به هیچ حمله اجازه نمیدهد و در آینده هر گونه حمله و تلاش در این مورد با عکس العمل جدی روبرو خواهد شد. پیش از این مقامات امنیتی پاکستان گفته بودند که ظرفیت‌های خود را در سرحد با افغانستان افزایش دادند، اما در آینده هر گونه حمله در خاک پاکستان را با سقوط دادن طیاره‌ها پاسخ خواهند گفت. لوی درستیز پاکستان هم گفته که برای جلوگیری از حمله آمادگی کامل گرفته شده است. یوسف رضا گیلانی میگوید که حکومت و مردم پاکستان برای این آماده هستند که برای نیروهای نظامی خود هر گونه منابع را فراهم کنند تا توانایی مسلکی و قدرت دفاعی آنها تقویت شود. پاکستان پس از حمله 26 نوامبر بالای منطقه قبایلی مهمند راه اکمالاتی نیروهای ناتو در افغانستان را بسته کرد. حکومت پاکستان همچنان دستور داده تا پایگاه هوایی شمسی در داخل خاک این کشور مسدود شود. پایگاه هوایی شمسی جایی است که از آن حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی به خصوص وزیرستان صورت می‌گیرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. حالا گزارش دیگر بشنویم. همونطور که بیشتر گفتیم یک مقام امنیتی در شمال کابل میگوید طالبان یک بزرگ قومی را در منطقه کوه صافی کشتند. جسد این بزرگ قومی با چند تن از همراهانش دیروز پیدا شد. گفته میشود طالبان این افراد را ربوده بودند. حالا بیشتر در این مورد از احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل بشنوید.
مقامات امنیتی میگویند یک تن از بزرگان قومی با دو تن از همراهانش در یک عمله خشونتبار از سوی طالبان در ولایت پروان به قتل رسیده و اجساد آنها را با مشکلات زیاد به دست آورده‌اند. با گفته شماری از منابع مسئول و شماری از شاهدان عینی، یکی از بزرگان قومی به نام حاجی جمروز در ولسوالی کوی صافی ولایت پروان در یکی از ساحات دوردست این ولسوالی به نام بابا قنبکی از سوی گروهی از طالبان مسلح همراه با دو تن از دوستانش با بی‌رحمی به قتل رسیده است. جنرال عبدالرازق یک تن از مسئولین اردوی ملی افغانستان که مسئولیت عملیات برای دریافت این اجساد کشته شدگان را در ولسوالی کوی صافی به عهده داشت، به روز جمعه از محل حادثه در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت در این عملیات نیروهای پلیس نیز با آنها همکاری داشتند تا اجساد کشته شدگان را از ساحات آسیب پذیر به دست آورده و به خانواده هایشان تسلیم دادند.
طالبا یکی از کلان قوم که از کوی صافی بودن و خانهش هم در پولی چرخی می باشد به نام حاجی جمروز، یا رفتن به کوی صافی به دیدن کدام حاجی بوده و به دیدن آنها میره. یکی از بچای کاکاش به نام قدیر کتشان می باشه و دیگه درایورشان است به نام عبدالمتین. صبح از اونجا پس حرکت میکنن میاین به قریه بابا قنبکی در سر سرکشان. متاسفانه به تعداد از دشمنای وطن دیگه 12 نفر که برای ما راپور رسید یا کمین گیرند، هر چیش از موترتا میکنند. طالبای مردم را در روی رویشان زده بودند و خود جسد جمروز که دیده میره کهی برچه زده بودند. یعنی بیشوار یک عمل نامردانه و بیشوار یک عمل که در هیچ دین نیستن، این عمل در برابر انجام زده بود.
اما طالبان مسلح تا حال مسئولیت قتل این سه تن را به عهده نگرفته و در این مورد تبصره‌ای نکردند. کوی صافی از شمار ولسوالی های کوهستانی و دوردست ولایت پروان است که در ساحه مرزی میان کابل و پروان واقع است و از 3 سال گذشته بدین سو به دلیل افزایش فعالیت مخالفین مسلک دولت خاصتا در روستاهای صعب العبور این ولسوالی مشکلات امنیتی در آن ادامه دارد. شمار زیادی از مردم ساکن در ولسوالی کوی صافی از دولت میخواهند تا برای تامین امنیت در این ولسوالی توجه جدی را داشته باشد، زیرا پس از عملی شدن پروسه انتقال مسئولیت امنیت از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان در ولایت پروان که ولسوالی کوی صافی نیز شامل این پروسه شده است، مردم به ظرفیت نیروهای افغان برای تامین امنیت در محلات با نگرانی نگاه میکنند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
شنیدید که طالبان یک بزرگ قومی را در منطقه کوی صافی کشتند. تا لحظات دیگر در تحولات جهان از ایجاد طرح جدید اتحادیه اروپا برای حل جنجال حوزه یورو خواهد شنید، اما حالا در فوتبال. افغانستان در مسابقه نهایی فوتبال جنوب آسیا راه یافت. تیم فوتبال افغانستان با شکست دادن تیم فوتبال نیپال به دور نهایی که فردا برگزار خواهد شد راه یافته است. پیش از این افغانستان با کسب بلندترین امتیاز تیم‌های سریلانکا و بوتان را شکست داده بود. رادیو آزادی این پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان را به تمام افغان‌ها مبارک باد می‌گوید. حالا گزارش رو بشنویم در این مورد که جاوید نعیمی تهیه کرده است.
افغانستان 1-0 بار دیگر پیروزی فوتبالران افغان در مسابقات جنوب آسیا را تثبیت کرد. پیش از این افغانستان تیم بوتان را 8-1 و تیم سریلانکا را 3-1 شکست داده بود. همایون کارگر ترینر تیم ملی فوتبال افغانستان میگوید که آنها برای مسابقه نهایی با تیم هندوستان آمادگی کامل دارند. به گفته او ورزشکاران افغانستان در مسابقه با تیم نیپال از روحیه خوب برخوردار بودند.
گرچه که یک بازی بسیار 120 دقیقه بازی یعنی 2 ساعت مکمل بازی کردن بسیار زیاد مشکل است، اما با فضل خداوند پلیرهای ما از لحاظ استقامت، از لحاظ سرعت و از لحاظ قدرت بدنی مقابل نیپال کم نیامدند.
ترنر تیم فوتبال افغانستان میگوید فوتبالران افغان با مشکلات زیاد روبروند، اما آنها توانستند تا در میدانهای جهانی خوب بدرخشند. افغانستان در برابر تیم هند فردا یکشنبه مسابقه خواهد کرد و به گفته ترنر تیم فوتبال افغانستان آنها آمادگی های زیاد برای این مسابقه اتخاذ کردند. اما او گفت که برخی از ورزشکاران افغان در بازی های قبلی صدمه دیدند.
3-4 پلیر ما شدید مصدوم هستند از لحاظ نای پا. امیدوار هستیم که تا رو مسابقه بعدی ما اینا را ما بتانیم بازسازی بکنیم و بتونن در مسابقه فاینال اشتراک کنن.
پیش از این تیم افغانستان در مسابقات فوتبال نتوانسته بود تا نتایج خوب به دست آورد، اما حالا به نظر می رسد که تیم فوتبال افغانستان در کنار تکواندوکاران و کرکت بازان افغان توانایی این را یافتند تا بیرق افغانستان را در میدانهای جهانی به اهتزاز درآورند. قابل یادآوری است که تیم فوتبال هندوستان که رقیب افغانستان در مسابقه فردا در جام جنوب آسیا است، تیم مالدیف را 3-1 شکست داد. این تیم اکنون از آمادگی ها برای مسابقه نهایی فردا با تیم افغانستان سخن میگوید.
7:45 دقیقه به وقت کابل است. از همراهیتان تشکر. یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها. کانادا میگوید افراد را که نیروهای کانادایی در افغانستان دستگیر کردند به نیروهای آمریکایی خواهند سپرد، نه به نیروهای افغان. در نتیجه یک حمله انتحاری در شمال شرق افغانستان 5 تن کشته شدند. مقامات روسی به مخالفان آن کشور اجازه دادند تا امروز تظاهرات را در اعتراض به تقلب در آن کشور برگزار کنند. رهبران اتحادیه اروپا خواهان تحریم‌های بیشتر علیه ایران تا آخر ماه جنوری شدند. و اعضای اتحادیه اروپا به استثنای بریتانیا توافق کردند تا بحران قرضه حوزه یورو را حل کنند که بیشتر گزارش در این مورد داریم تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. و تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری میشنوید که وزیر خارجه آمریکا هشدار داده است قیوداتی که توسط حکومت‌ها بر سهولت‌های اینترنتی وضع می‌شود فاجعه‌بار خواهد بود. اما حالا سید سمی عباس مرور دارد بر مطبوعات جهان.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود درباره نجات یک جنرال افغانستان از یک سوی قصد مطلبی را به نشر رسانده است که در بخش آن می‌نویسد اکثر سوی قصدها و حملاتی که در قرارگاه‌های نظامی صورت می‌گیرند دست‌های داخلی در آن دخیل می‌باشند. روزنامه می‌نویسد در سوی قصد به جان جنرال عبدالحمید که بلند رتبه‌ترین صاحب منصب افغان در جنوب این کشور می‌باشد، مواد انفجاری در چوکی او جابجا شده بود و کسی که این سوی قصد را انجام داده بود مواد انفجاری را از 3 کمربند امنیتی با خود به داخل اتاق جنرال برده بود. به نوشته روزنامه خوشبختانه بار دیگر مخالفین نشان دادند که در کار رخنه خوب می‌باشند اما در استفاده از تکنولوژی ضعیفند. جنرال عبدالحمید در قرارگاه 205 اتل در مراسم فراغت سربازان سخنرانی نموده به چوکی خود برگشت و همین که دوباره از چوکی بلند شد و اهدای سند فراغت را آغاز کرد، در همین حال چوکی وی توسط ریموت کنترل انفجار داده شد. روزنامه همین طور می نویسد در دیگر حادثات از جمله انفجار در دفتر قمندان امنی کندهار جنرال خان محمد مجاهد در ماه اپریل، داخل شدن در قرارگاه 201 در لغمان با لباس نظامی که در انفجار آن 5 عسکر ناتو کشته شد، فرار 500 زندانی از محبس کندهار و کشته شدن برادر رئیس جمهور کرزی و حادثات دیگر شبیه آن، همه نشان دهنده این عمل است که در این سوی قصدها دست‌های داخلی نقش داشته است. به نوشته روزنامه این ارقام همراه با درجه فرار سربازان از اردوی ملی نشان می‌دهد که تا چه حد می‌توان بر قوای افغان اعتماد کرد. به نوشته روزنامه درجه فرار از صف اردو سالانه در حدود 24% تخمین شده است، یعنی از هر 4 سرباز افغان یکی آن یا فرار میکند و یا از وظیفه دست میکشد. روزنامه فاینانشال تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان افغانستان به درآمد از معادن خود با امیدواری بزرگ چشم دوخته است. روزنامه می نویسد هرچند برای معادن خط آهن مهمترین عنصر می باشد و تازه کار خط آهن در این کشور کوهستانی آغاز شده است، اما وزیر معادن افغانستان می گوید در نظر دارد که هر سال تا 5 معدن این کشور را به مزایده بگذارد. روزنامه از قول پیتر هامرو سرمایه گذار مشهور معدن طلا که مرکز آن در بریتانیا می باشد می نویسد که گفته است افغانستان با این تلاش‌های خود می‌خواهد همزمان با این که درآمد خود را بلند ببرد برای رشد اقتصاد این کشور یک بدیل برای کوکنار هم پیدا کند. افغانستان در نظر دارد که تا سال 2016 در حدود 25% تولید ناخالص ملی از معادن این کشور به دست آید، اما به نوشته روزنامه تقسیم اوقات زمانی برای این عمل خوشبینانه می‌باشد، زیرا برای استخراج و فعال ساختن این معادن افغانستان به میلیاردها دلار نیاز دارد تا نه تنها زمینه استخراج را مهیا کند بلکه برای انتقال مواد استخراج شده راه‌های انتقالی را نیز آماده بسازد.
تا لحظات دیگر میپردازیم به تازه ترین تحولات جهان، اما حالا مطلب در مورد افغانستان بشنوید. وزیر دفاع بریتانیا میگوید نیروهای کشورش در افغانستان بعد از این عملیات‌هایشان را وسیع‌تر نخواهند ساخت. این بیانات بعد از آن ابراز می شود که قرار است در سال آینده میلادی تعداد از نیروهای پیاده بحری آمریکایی از افغانستان خارج شوند و نیروهای بریتانیایی مستقر در هلمند جای آنها را پر کنند. بیشتر در این مورد از زرغونه منگل بشنوید.
در حالی که ایالات متحده برای خروج حدود 33,000 نیروی جنگیش از افغانستان در سال آینده آمادگی می‌گیرد، مقامات نظامی برتانیا ابراز نگرانی کرده‌اند که شاید فشار بالای نیروهای برتانوی مستقر در هلمند افزایش یابد که خالی‌گاه نیروهای آمریکایی در هلمند را پر می‌کنند. ولی به نوشته فاینانشل تایمز، وزیر دفاع برتانیا برای اولین بار گفته است کشورش این خواست آمریکا را که برتانیا باید ساحه عملیاتیش را از هلمند به دیگر مناطق گسترش دهد قبول نخواهد کرد. وزیر دفاع برتانیا فیلیپ هامند در بدل تاکید دارد که مسئولیت‌های امنیتی مناطقی که نیروهای آمریکایی از آن سال آینده خارج می‌شوند به نیروهای افغان سپرده شود. به گفته فیلیپ هامند، برتانیا برای تقویت نیروهای افغان، هلیکوپترها، جت‌های جنگی و دیگر تجهیزات را در دسترس آنان قرار خواهد داد. وزیر دفاع برتانیا در جریان سخنرانی در یک مرکز تحقیقاتی در برتانیا گفت: ما هیچگاه ساحه عملیاتی خود را در افغانستان گسترش نخواهیم داد و هم نقش نیروهای خود در آن کشور را تغییر نخواهیم داد. به گفته فیلیپ هامند، ما خالی‌گاه نیروهای آمریکایی در افغانستان را پر نخواهیم کرد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در آغاز امسال اعلان کرد که تا پایان سال 2012 33,000 سربازی را که سال گذشته به افغانستان اعزام کرده بود خارج خواهد کرد. تحلیلگران امور دفاعی به این باورند که از جمله این 33,000 عسکر 10,000 تن آنها تنها از ولایت هلمند خارج خواهند شد. از سوی دیگر با وجود آن که برتانیا می خواهد تعداد نیروهایش در افغانستان را کاهش دهد، انتظار می رود سال آینده از جمله 10,000 سربازش فقط 500 تن آنها را کاهش دهد. در این حال صدر اعظم برتانیا دیوید کامرون گفته است شورای امنیت ملی کشورش هفته آینده در مورد آینده سربازانش در افغانستان و هم نقش نیروهای برتانوی در ولایت هلمند بحث‌هایی خواهد داشت. روزنامه گاردین چاپ برتانیا میگوید یکی از انتخاب‌های شورای امنیت ملی برتانیا در مورد عساکر مستقر در افغانستان این خواهد بود که تا ختم سال 2013 میلادی 4,000 نیرویش را از آن کشور خارج کند. صدر اعظم برتانیا این را تایید نموده است که تعداد کم نیروهای برتانوی بعد از سال 2014 در افغانستان مستقر خواهند ماند ولی در فعالیت‌های جنگی سهیم نخواهند بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در تحولات جهان بشنویم که اعضای اتحادیه اروپا به استثنای بریتانیا توافق کردند تا بحران قرضه حوزه یورو را حل کنند. 17 کشور عضو حوزه یورو با امضای یک تفاهم نامه که نظام‌های مالی و بودجه آنها را به هم نزدیک می‌سازد توافق کردند، اما بریتانیا گفته که به این تفاهم نامه نخواهد پیوست. انتظار می‌رود متن این معاهده تا ماه مارچ سال آینده آماده شود. مرکز خبری رادیو آزادی در این گزارش دارد که بیشتر از غفور ملکزاده متین بشنوید.
17 کشور حوزه یورو جمع یک تعداد زیاد سایر اعضای کشورهای اتحاد اروپا روی یک طرح جدید که هدف آن نجات پول مشترک رایج یورو می باشد موافق نمودند. از جمله 27 کشور اتحاد اروپا، رهبران 23 کشور موافق نمودند تا حق حاکمیت بیشترشان را در چارچوب پیمان مالی واگذار شوند. در موافقت نامه که آنها امیدوارند تا ماه مارچ تکمیل شود، دیسپلین مالی سخت‌تر نافذ و در صورت عدم رعایت این دیسپلین تحریم وضع می گردد. در این پیمان 4 کشور یعنی بریتانیا، جمهوری چک، هنگری و سویدن شامل نیستند و هنوز صلاحیت از پارلمان‌هایشان برای امضای این موافقتنامه ندارند. نیکولای سرکوزی رئیس جمهور فرانسه گفت چندین تلاش صورت گرفت تا تمام 27 کشور عضو اتحاد اروپا در موافقت نامه شامل باشند. اما این کار زمان ناممکن شد که کشور بریتانیا تقاضای یک پروتکل خاص را نمود تا لندن از اجرای مقررات خدمات سکتور مالی معاف شود. رئیس جمهور فرانسه افزود:
Nous aurions préféré une réforme des traités à 27.
ما ترجیح می دادیم اصلاحات موافقت نامه در میان 27 کشور صورت بگیرد. با در نظر داشت موضع کشور دوست ما بریتانیا این کار ناممکن شد. بالاخره این موافقت نامه میان 17 کشور صورت گرفت، اما راه برای دیگران نیز باز است. صدر اعظم بریتانیا دیوید کامیرون در یک حالت بی حوصلگی این موافقت نامه را یک پیمان در درون یک پیمان خواند و گفت بریتانیا نمی خواهد آن را امضا کند.
What is on offer isn't in Britain's interests, so I didn't agree to it.
آنچه که پیشنهاد شده به نفع بریتانیا نیست، بنابراین من با آن موافق نیستم. در موافقت نامه جدید تمام کشورهای امضا کننده مجبور خواهند بود تا مساعده بودجه پیشنهادیشان را جهت نظارت ابتدایی به کمیسیون اروپایی بسپارند. هنوز روشن نیست چه اتفاق خواهد افتاد اگر بودجه پیشنهادی کدام کشور از طرف کمیسیون رد گردد.
گزارش بود بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی. حالا گزارش دیگر بشنویم که وزیر خارجه آمریکا هشدار داده است قیوداتی که توسط حکومت‌ها بر سهولت‌های اینترنتی وضع می‌شود فاجعه بار خواهد بود. هیلری کلینتون این سخن را در کنفرانس بین‌المللی در هالند گفت. جزئیات بیشتر این موضوع را سید سمیع عباس به شما می‌گوید. البته باز هم بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی،
مقامات آمریکایی میگویند در شهر هاگ هالند در کنفرانس بین المللی اینترنت هدف از سخنان وزیر خارجه آمریکا اشاره به طرح‌های حکومت‌های روسیه، چین، تاجیکستان و ازبکستان بود که برای ممنوع ساختن اینترنت به سازمان ملل متحد پیشنهاد کردند. وزیر خارجه آمریکا بدون ذکر نام این کشورهای اشاره داشت بعضی حکومت‌ها از اینترنت برای عملی کردن اجنده‌های استفاده می‌کنند که هدف از آن محدود ساختن آزادی‌های آنلاین مردم می‌باشد. و افزود جامعه جهانی باید در رابطه با این اجنده ها یک موقف مشترک را اتخاذ نماید.
حکومت هایی که دیوارها را در اطراف خود بلند می کنند یک روز خودشان در این دیوارها معاصره می شوند و به مشکل دیگر دیکتاتوران روبرو می گردند. آنها باید به فرو ریختن این دیوارها آغاز کنند. در غیر آن باید تاوان حفظ این دیوارها با ادامه اعمال ظالمانه، از دست دادن فرصت برای استفاده از نظریاتی که ممنوع قرار می دهند و حیات مردمی که از بین می روند بپردازند.
وزیر خارجه آمریکا که در اجلاس نمایندگان بیش از 20 کشور جهان سخنرانی می کرد از جامعه جهانی خواست به همان اندازه‌ای که به آزادی‌های دیگر بشری توجه می‌کنند، به آزادی آنلاین هم توجه کنند. و افزود این چیزی است که در ایران، سوریه و روسیه به آن توجه نمی‌شود. درست قبل از این سخنرانی، خانم کلینتون در جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا اشتراک کرده بود که در آن آمریکا و چند کشور دیگر خواهان تصویب یک اعلامیه جهانی در مورد آزادی اینترنت شدند. اما روسیه، بلاروس و چند عضو دیگر این سازمان که اینترنت را به قدرت حکومت‌های خود تهدید می‌شمارند با آن مخالفت کردند. در یک سال گذشته فعالان در سوریه، ایران و لیبیا در ترتیب مظاهرات ضد حکومت از فیسبوک، توییتر و دیگر تکنولوژی اینترنت کار می‌گرفتند. خانم کلینتون اظهار داشت شرکت‌های اینترنت باید در این مورد غور کنند که چگونه رسیدن ابزار خود را به حکومت‌های استبدادی محدود بسازند، زیرا امکان آن وجود دارد که از این تکنولوژی برای سرکوب کردن مردم استفاده شود.
گزارش بود بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی. و امروز 10 ماه دسامبر است که برابر می شود با 63 سالگرد تجلیل از اعلامیه حقوق بشر. در مورد حقوق بشر در افغانستان یادآور می شوم که امروز در برنامه زیر آسمان کبود بحث مفصل خواهیم داشت به طور زنده در ساعت 3 تا 5 فقط از رادیو آزادی.
رادیو آزادی، معلومات تازه به طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته و تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. من مصطفی صدیقی تا یک ساعت دیگر با شما خواهم بود، اما حالا با احمد شیبر باشه. سلام و خوش آمدید
مصطفی صدیقی. مننه، ستړی مشی. کیدشتی چې ځینی اوریدونکو مصطفی